ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تشدید حملات نیروهای مقاومت به نظامیان صهیونیست. از هلاکت 10 نظامی رژیم صهیونیستی و 150 زخمی در حمله حزب الله لبنان تا هدف قرار گرفتن نفربرهای ارتش رژیم صهیونی در شمال غزه.
رایزنی وزیر خارجه کشورمان در ترکیه برای توقف جنایات صهیونیست ها در غزه و لبنان. همزمان اجلاس وزرای خارجه سازوکار همکاری منطقه قفقاز در استانبول آغاز به کار کرد.
بازدید وزیر راه و شهرسازی از پیچیده ترین پل در کرج. با ساخت این پل راهبردی تردد در آزادراه تهران کرج 25% کاهش می‌یابد.
و آغاز 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران. این جشنواره تا 2 آبان ادامه دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم رمی و من صالحی در خدمت شما هستیم با این بخش خبری.
با گذشت بیش از 20 ساعت از زمان انتشار خبرهای مبنی بر شهادت یحیی سنوار رئیس جنبش حماس، واکنش‌ها به این واقعه ادامه دارد. مقامات رژیم صهیونیستی میگویند یحیی سنوار رئیس جنبش حماس در درگیری با نظامیانشان جان باخته است. بر این اساس رئیس حماس به همراه یک دیگر از فرماندهان میدانی هنگام شهادت لباس نظامی به تن داشته است. سنوار که 23 سال از عمر خود را در زندانهای رژیم صهیونیستی گذراند، پس از شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس جایگزین هنیه شد. رژیم صهیونیستی از یحیی سنوار به عنوان مغز متفکر عملیات طوفان الاقصی یاد می کند.
در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، گردانهای قسام جنبش حماس اعلام کرد 2 نفر بر ارتش صهیونیستی را نزدیک پادگان جبالیا در شمال نوار غزه با راکت‌های یاسین 105 هدف قرار داده است. پیشتر هم گردانهای قسام گزارش‌های از هدف قرار گرفتن نظامیان صهیونیست در حملات تک‌تیراندازان این گردان منتشر کرده بود. از سوی دیگر جنگنده‌های رژیم صهیونیستی غرب شهر غزه را هدف قرار دادند که به شهادت چند کودک منجر شد. تانک‌های اشغالگران همچنین شرق محله زیتون را در جنوب شهر غزه بمباران کردند. در پی بمباران جبالیا در شمال غزه هم 2 نفر به شهادت رسیدند. جنگنده های رژیم صهیونیستی اردوگاه آوارگان شاتی را در غرب شهر غزه بمباران کردند. خبرگزاری فلسطینی وفا از شهید و زخمی شدن 10 غیر نظامی در این حمله صهیونیست ها خبر داد.
مرکز اطلاع رسانی فلسطین اعلام کرد نیروهای پیاده نظام دشمن صهیونیستی پس از وقوع درگیری های سنگین با رزمندگان فلسطینی در شهر توباس در شمال کرانه باختری در کمین نیروهای مقاومت فلسطین گرفتار شدند. بر اساس اعلام این مرکز، با ورود نظامیان صهیونیست به محل کمین، رزمندگان فلسطینی کامیون حامل نظامیان اشغالگر را با بمب منفجر کردند. در پی این انفجار و همچنین شدت حملات گروه‌های مقاومت فلسطین، تعداد زیادی از نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیدند و چندین نفر هم زخمی شدند. در عملیات دیگر رزمندگان فلسطینی توانستند بلدوزر نظامی ارتش صهیونیستی را با بمب دستساز در شهر توباس هدف قرار دهند.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تأکید کرد رژیم اسرائیل تهدیدی جدی و قریب الوقوع برای صلح جهانی است و تجاوزهای مداوم آن کل منطقه را به سمت آسانی جنگ سوق می‌دهد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت تا زمانی که رژیم اسرائیل به اشغال غیرقانونی و تجاوزهای خشونت‌آمیز خود ادامه دهد، مقاومت ادامه خواهد داشت و ایران به حمایت از گروه‌های مقاومتی که از سرزمین و مردم خود در برابر اشغال و تجاوز دفاع می‌کنند، ادامه خواهد داد. سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد شورای امنیت باید برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف تجاوزها و جنایت‌های خود در غزه، لبنان و سوریه اقدام عاجل و قاطع انجام دهد.
اتاق عملیات مقاومت اسلامی لبنان از آغاز مرحله جدید تشدید تنش و رویارویی با رژیم اشغالگر خبر داد. حزب الله در بیانیه اعلام کرد در درگیری‌های روستاهای القوزه و رب سلاسین 10 نظامی صهیونیست هلاک و 150 نظامی دیگر زخمی شدند و در دور جدید درگیری‌ها شمار کشته‌های نظامیان صهیونیست به 55 و زخمی‌ها به 500 تن رسیده. همچنین بنابر اعلام حزب الله 20 دستگاه تانک مرکاوا، 4 بولدوزر و خودروی زرهی و 2 فروند پهپاد هرمس 450 هم منهدم شدند. رسانه های ابری هم از وقوع حادثه سخت برای نظامیان رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی و اعزام 4 بالگرد برای انتقال زخمی ها خبر دادند. جزئیات بیشتری در این باره اعلام نشده. رسانه های ابری همچنین گزارش دادند در پی حملات حزب الله آژیر خطر در عکا، حیفا و مناطق گسترده ای از الجلیل به صدا درآمد. در دیگر سوی میدان، بنابر اعلام وزارت بهداشت لبنان با حمله هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر به سور و شهرک حداسا در جنوب لبنان و شهرک بیت شما در بقا در شرق لبنان، شمار شهدای این کشور از 2400 تن فراتر رفت. شمار مجروحان هم دست کم به 11260 تن افزایش یافت. نظامیان صهیونیست همچنین تلاش‌هایی برای نفوذ زمینی به برخی مناطق مرزی لبنان انجام دادند که با مقاومت رزمندگان حزب الله ناکام ماند. یمنی‌ها امروز هم در حمایت از مردم غزه و لبنان با شعار در صفوفی مستحکم و استوار در کنار غزه و لبنان به خیابان‌ها آمدند. در تعدادی از استان‌های یمن از جمله استان‌های سعده، ریمه و معرب تظاهرات گسترده ضد صهیونیستی برگزار شد. یمنی‌ها جنایت‌های رژیم صهیونیستی را محکوم و بر ادامه حمایت از مقاومت تأکید کردند. در تظاهرات میلیونی یمنی‌ها شعارهای ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی تنین انداز شد.
اجلاس وزرای خارجه سازوکار همکاری منطقه‌ای قفقاز در استانبول و با حضور هیئتی از ایران به ریاست آقای راخچی آغاز به کار کرد. در اجلاس وزرای خارجه سازوکار همکاری منطقه قفقاز موسوم به 3 به علاوه 3 وزرای خارجه ایران، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و روسیه حضور دارند. در این دوره گرجستان حضور ندارد. از مهمترین اهداف شکلگیری این گروه منطقه‌ای حل مشکلات منطقه با حضور کشورهای منطقه و بدون دخالت کشورهای فرامنطقه‌ای و غربی است. دیدارهای دو جانبه با وزرای شرکت کننده و با مقامهای عالی رتبه کشور میزبان در حاشیه این اجلاس دستور کار وزیر امور خارجه کشورمان است. آقای راخشی پیش از ورود به استانبول با سفر به اردن و مصر با مقامات ارشد این کشورها در خصوص مهمترین تحولات منطقه‌ای و به خصوص جنگ در غزه و لبنان رایزنی و تبادل نظر کرده بود. پیش از این نیز وزیر امور خارجه در ادامه رایزنی‌های منطقه‌ای در خصوص آخرین تحولات غزه و لبنان و تلاش برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی به لبنان، سوریه، عربستان، قطر، عراق، عمان سفر کرده و با مقامات ارشد آن کشورها به بحث و تبادل نظر پرداخت.
خطیب نماز جمعه تهران نام و یاد شهدای مقاومت را گرامی داشت. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد با اشاره به شکست‌های هفتگانه صهیونیست‌ها در برابر مقاومت لبنان و فلسطین از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون تصریح کرد تجربه 14 گذشته گواه آینده است و اگر صهیونیست‌ها به تجاوزهای خود به غزه و لبنان ادامه دهند، باید منتظر معجزه مقاومت غزه و حزب الله که هیمنه رژیم صهیونیستی را لگدمال می‌کنند باشد.
شاهد جنایت، خوی درندگی و وقاحت رژیم اشغالگر در عین سردرگمی، انفعال و بیچارگی هستیم. تل‌آویو بیش از یک سال است با مهلک‌ترین چالش سیاسی، نظامی و اقتصادی روبرو گردیده. جنگ گسترده فرسایشی از جنوب، شمال و شرق، آتش غزه، یمن، لبنان، عراق، هشت و شعبی عراق، رژیم صهیونیستی را، تل‌آویو را در شرایطی قرار داده که امروز به موجودیت ننگین و امنیت خود فکر می کند. امروز شرایط این گونه تغییر کرده است.
ادامه راهپیمایی جمعه‌های خشم و انزجار این هفته در سه استان. مردم در استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و مرکزی در اعتراض به بیش از یک سال نسل‌کشی و کشتار مردم به دست رژیم صهیونیستی راهپیمایی کردند.
روابط عمومی کل سپاه با تشکر از حضور گسترده قشرهای مختلف مردم و ارادتمندان به انقلاب در شهرهای کربلا، نجف، مشهد، قم، تهران و اصفهان در مراسم تشییع شهید نیلفروشان از برگزاری مراسم بزرگداشت آن شهید در اصفهان و تهران خبر داد. این مراسم در اصفهان فردا ساعت 8:30 در سالن گلستان شهدا برگزار می شود. در تهران هم مراسم سه شنبه اول آبان ساعت 15 در حسینیه فاطمه الزهرا در خیابان سپاه برگزار می شود.
وزیر راه و شهرسازی در بازدید از پل آزادراه در دست ساخت شهید سلیمانی گفت با ساخت این پل راه بردی که تا بهار آینده به بهره برداری خواهد رسید، ترافیک شد آمد آزادراه تهران کرج 25% کاهش خواهد یافت. این پل بزرگترین پل غرب آسیا است که با فناوری‌های جدید ساخته می شود.
بازدید وزیر راه و شهرسازی از پیچیده‌ترین و بزرگترین طرح راهسازی در کرج. رحمانی مدیر عامل احداث طرح کنارگذر شمالی کرج:
20 پل داریم.
ارتفاع پل از سطح زمین 132 متره و دهنه 173 متری که بین آبگیر بیلقان و خیابان چالوس هستش، منحصر به خط‌ترین پل خاورمیانه شده.
از مجموع 20 پل مورد نیاز برای تکمیل بزرگراه شهید سلیمانی، 17 پل این پروژه پایان یافته و 3 پل کابلی مرتفع دیگر هم در دست ساخته. طرح 19 کیلومتری که با افتتاح اون حداقل بیش از 25% از ترافیک بزرگراه تهران کرج قزوین کاسته خواهد شد. عبداللهی، استاندار البرز:
در واقع وقت مردم، زمان مردم، صرفه جویی در مصرف سوخت، اینها در واقع ویژگی‌های این اتوبانه. این اتوبان در حوزه صرفه جویی در سوخت میتونه پولش یکی دو ساله در بیاد.
خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی:
جالب، به عنوان یک افتخار در مهندسی کشور داره در واقع اجرا میشه به صورت شش خطی آزادراهی و در کل در واقع این 19 کیلومتر جایی که ساخته نشده کارگاه فعالن و امیدواریم، بر عرض کردم که تا پایان سال و قسمت عمدهش تموم بشه و انشالله بهار سال آینده آماده برداری.
این طرح 8 سال پیش توسط وزارت راه و شهرسازی آغاز شده بود، حالا مدتی است که با مشارکت شهرداری کرج سرعت بیشتری به خود گرفته است. صادق، وزیر راه و شهرسازی:
خوشبختانه با تعامل بین شهرداری و دولت انجام پذیرفته. این نکته بسیار مهمیه و به خاطر همین برش تاکید میکنم که بسیاری از پروژه‌های ناتمام، نیمه تمام و یا شروع نشده ما که بسیار هم در توسعه کشور میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه با حمایت‌های شهرداری‌ها و البته بخش خصوصی شروع بشه، به پایان برسه و حلاوتش رو مردم کشور بچشن.
با افتتاح این پروژه که بیش از 20 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اون پیش بینی شده، روزانه بیش از 60 میلیارد تومان در مصرف سوخت صرفه‌جویی خواهد شد.
این پروژه بیش از 74% پیشرفت فیزیکی داره و با افتتاح اون شرقی ترین نقطه استان تهران به غربی ترین نقطه استان البرز متصل میشه. عبدالرضا ولی محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، کرج.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از افزایش ظرفیت عملیاتی بندر امام خمینی به بیش از 12.5 میلیون تن خبر داد. 30% از تجارت دریایی کشور از این بندر اجرایی می شود.
بازدید مدیران سازمان بنادر و دریانوردی کشور از بندر امام خمینی. در این بندر عملیات اجرایی طرح‌های زیرساختی طبق سیاست‌های اقتصاد دریا محور رو به پیشرفت است. یکی از این طرح‌ها توسعه 600 هکتاری پسکرانه بندر است. فتحی، معاون مهندسی و توسعه زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور:
امسال سرمایه بالغ بر 7000 میلیارد اختصاص دادیم در بخش توسعه زیرساخت‌ها، توسعه اراضی بنادر و در واقع بخش اسکله.
بخش خصوصی بیش از 10000 میلیارد تومان در طرح‌های مختلف بندر امام خمینی سرمایه‌گذاری کرده. رقمی بیش از اعتبارات دولتی. اسلامی، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی کشور:
ظرفیت در جای نفتی بندر ما به 1 میلیون تن خواهد رسید. در حوزه غلات، پایانهای غلات احتمالاً به بالای 12.5 تا 13 میلیون تن افزایش پیدا خواهد کرد و همینطور در ارتباط با پایانهای معدنی و سایر کالاها.
سالیانه بیش از 5000 رفت آمد دریایی در بنادر استان خوزستان به ثبت رسیده است. مرزبان، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور:
استان خوزستان در تربیت دریانوردان نقش بسزایی در کشور داره. ما چیزی در حدود 22000 دریانورد رو در استان خوزستان داریم با 9 تا مرکز آموزشی و دانشگاهی و به اصطلاح مؤسسات آموزشی.
صفایی، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور: از اختصاص اعتبار 150000 میلیارد تومانی در بنادر کشور با هدف توسعه اقتصاد دریا محور خبر میدهد.
این به غیر از سرمایه‌گذاری‌هایی است که بخش خصوصی در موضوعات توسعه ناوگان انجام داده. ما در دریای خزر توسعه ناوگان بیش از 40 فروند داشتیم. بخشش الان اومدن پرچم ایران شدن، بخشی هاشم پرچم ما نیستن و این تداوم خواهد داشت.
صفایی با اشاره به اینکه بندر امام خمینی دروازه اصلی ورود کالای اساسی به کشور است میگوید:
8 میلیون تن تا الان کالای اساسی وارد شده که 25% رشد داشتیم. بنابراین ذخایر کالای اساسی در کشور الحمدلله وضعیت خوبی رو داره.
تخلیه و بارگیری انواع کالا در منطقه اقتصادی بندر امام خمینی با پهلوگیری 839 کشتی اقیانوس پیما در 6 ماه نخست امسال با 8% رشد به 26 میلیون تن رسید.
30% از تجارت دریایی کشور از طریق بندر امام خمینی به عنوان دومین بندر بزرگ کشور صورت می‌پذیرد. این بندر با سرمایه‌گذاری 17000 میلیارد تومانی در زمینه زیرساختی و جذب بخش خصوصی یکی از پیشگامان توسعه اقتصاد دریا محور محسوب می شود. علی علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما، بندر امام خمینی.
توافق ایران و پاکستان برای برداشتن موانع تجارت میان دو کشور. عطابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به سفر خود به پاکستان گفت قرار است تا 2 ماه آینده روی فهرست کالاهای مشمول تجارت آزاد توافق شود.
سازمان‌های تجارت هر دو کشور هم کاملا آماده هستند. برنامه‌ریزی هم که کردیم، وزیر محترم پاکستان انشاءالله برای 2 ماه آتی در تهران خواهد بود برای نهایی کردن لیستی که برای تجارت آزاد انشاءالله تعالی با هم توافق خواهیم کرد.
قرار تعرفه کاهش پیدا کنه بین ما و پاکستان به چه شکلی؟
وقتی تجارت آزاد و تجارت ترجیحی برقرار میشه، خب طبیعتاً رو تعرفه ها تأثیرش کاهش هستش از هر دو طرف. ما کاهش تعرفه ها رو با هم باید توافق بکنیم. یه بخشش توافق شده، یه بخشش توافق نشده، ولی در کل من خوشبین هستم به اینکه انشالله تعالی بتونیم روش توافق بکنیم و حتما به یک نتیجه مثبتی کار رو برسونیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت با پیگیری های این سازمان برای تحقق بندهای مربوط به قانون هوای پاک، بازنگری در استاندارد نفت کوره انجام شد. خداییان افزود این استاندارد 8 سال به روز رسانی نشده بود و استاندارد گوگرد نفت کوره از 3.5% به 0.8% کاهش پیدا کرد.
البته اقداماتی هم با توجه به هشدارهایی که سازمان داد صورت گرفت. به عنوان مثال بازنگری در استاندارد نفت کوره رو ما داشتیم که به مدت 8 سال بود به روز رسانی نشده بود. استاندارد نفت کوره از در واقع گوگرد اون از 3.5% به 0.8% کاهش پیدا کرد و این در اجلاسیه 254 کمیته ملی استاندارد و تجهیزات و فراورده های نفتی به تصویب رسید.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند نسل جدیدی از الکتروموتورهای کولرهای آبی را طراحی و تولید کنند. کاهش 65% مصرف برق، اتصال به گوشه‌های هوشمند و قیمت ارزان‌تر در مقایسه با نمونه‌های وارداتی از جمله مزیت‌های این محصول دانش بنیان است.
کاهش قابل توجه در هزینه‌های انرژی و بهره‌وری بالاتر همواره مورد توجه صنایع مختلف بوده و هست. یک شرکت دانش بنیان در این زمینه به موفقیت‌های دست یافته است. مهدی روشنی مدیر عامل.
اطلاعات آماری که ما درآوردیم اینکه 35% مصرف برق کشور توی پیک مال کولرهای آبی و تقریبا 45% برای سیستم‌های سرمایشی توی کشور توی پیک داره ایجاد میشه که ما دوچار بحران میشیم توی پیک. ما ورود پیدا کردیم روی محصولات کولرهای آبی، الکتروموتورهایی طراحی کردیم و تولید کردیم که بتونه مصرف برق تا 60% تا 65% کاهش بده. اگر مثال یک کولر آبی سایز 7000 توی مصرف خودش 5.5 به صورت 5.5 آمپر جریان بکشه، الان داره 2 آمپر جریان میکشه و روز 65% کاهش مصرف انرژی ایجاد میکنه.
محصول این شرکت علاوه بر سازگاری با محیط زیست، هزینه کمتری را به کاربر تحمیل میکند. لطف الله دلیری.
سعی کردیم محصول به شکلی طراحی بشه که بتونه حداکثر راندمان، یعنی راندمان 90% رو داشته باشه و کاملا کنترل پذیر و هوشمند باشه که قابلیت اتصال به گوشی، قابلیت اتصال از طریق کنترل و قابلیت اتصال از طریق پنل هوشمند HMI را داشته باشه.
پایش مداوم دما از دیگر مزیت‌های این تجهیز است. کارشناس واحد مهندسی.
محصول کاملا هوشمنده. در شما میتونید با کنترل دما همیشه کولر شما روی حالت دوره تند نباشه. میتونه خودش تنظیم کنه توی ساعت‌هایی که دمای هوا پایین‌تر میاد، اونم سرعتش رو کاهش بده و بازم جریان کمتری مصرف کنه.
این محصول نسبت به نمونه‌های وارداتی مقرون به صرفه‌تر است. امیر عباس زمانی دوست، کارشناس بازاریابی.
محصولاتی که ما تولید کردیم نسبت به نمونه‌های وارداتی خودش بین 50% تا 60% قیمت محصولات ما پایین‌تر است. حدود 10,000 تا سفارش گرفتیم از این محصول. به نظر میرسه استقبال خوبی شده.
این وسیله را میتوان بر روی کولرهای قدیمی تر به کار گرفت.
به راحتی میشد با یک در واقع تعویض این کار انجام بشه، با این تفاوت که الان 4 روز هستش این موتورها به صورت مداوم دارن کار میکنن، ولی دمایی که میرسه، حالا من با نمایشگر که خدمتتون نشون بدم، نهایتا به دمای 40 درجه میرسن.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با پردیس نوآوری و فناوری گلپایگان تماس بگیرند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
41 جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران آغاز شد. در این جشنواره برای 1 هفته فیلم‌هایی از ایران و جهان با موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مقاومت به نمایش در خواهند آمد. جشنواره فیلم کوتاه تهران در دوره 41 در 2 بخش اصلی مسابقه سینمای ملی و مسابقه سینمای بین‌الملل برگزار می شود. در هر بخش نیز فیلم ها در 4 قالب اصلی داستانی، مستند، تجربی و انیمیشن دسته بندی شدند. 41 جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران تا 2 آبان در پردیس سینمای ملت ادامه دارد.
سازمان هواشناسی برای برخی نواحی شمال غرب کشور و همچنین سواحل دریای خزر رعد و برق و رگبار باران پیش بینی کرده است. از فردا دمای استان‌های نوار شمالی کشور به طور محسوسی کاهش می‌یابد. خانم جعفری، کارشناس هواشناسی:
تا اواسط هفته آینده شاهد بارش‌های نسبتاً خوب و قابل ملاحظه‌ای در بخش‌های شمالی کشور خواهیم بود. در 24 ساعت آینده برای بخش‌های از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی بارش را خواهیم داشت که برای بخش‌های شمالی استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی هشدار سطح نارنجی هم صادر شده. روز شنبه علاوه بر این بخش‌ها در بخش‌هایی از استان‌های کردستان، زنجان، قزوین و ارتفاعات البرز و تهران هم بارندگی اتفاق می‌افته. از روز یکشنبه تا سه شنبه هفته آینده کاهش محسوس دما رو خواهیم داشت که همین می‌تونه باعث بشه که در ارتفاعات بخش‌های شمالی کشور شاهد بارش برف باشیم.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی این بخش خبری.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری یک دیدار پیگیری میشود و تیان استقلال تهران از ساعت 18:30 در ورزشگاه شهر قدس میزبان ذوبان اصفهان خواهد بود. در همین چارچوب دیروز استقلال خوزستان در ورزشگاه قدیر اهواز با نتیجه 3-2 مثل رفسنجان را شکست داد. چادرملو اردکان با یک گل میهمانش خیبر خرم‌آباد را از پیش رو برداشت و شمس‌آذر در قزوین برابر میهمان خود هوادار با تساوی 1-1 متوقف شد. ضمن اینکه دیدار تیم‌های سپاهان با نساجی مازندران، ملوان با پرسپولیس و گلگوهر با ترکتور به علت حضور نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا و لیگ نخبگان به زمان دیگری موکول شد. در ادامه مسابقات جهانی کانوپولو در چین و در بخش بانوان، تیم اصفهان خروشان نماینده کشورمان امروز در دور دوم مرحله گروهی ابتدا 3-2 مقابل اسپانیا به برتری رسید، اما در دیدار دوم با همین نتیجه برابر هلند مغلوب شد. نماینده کشورمان فردا به مسافه تیم‌هایی از انگلیس و سوئیس خواهد رفت. در همین چارچوب در گروه مردان هم تیم ملوان نداجا در بازی نخست 6-5 مغلوب نیوزلند شد، سپس 10-4 برابر آمریکا به برتری رسید. تیم نداجا فردا برابر نمایندگانی از مالزی و هنگ کنگ قرار می‌گیرد. هفته هشتم لیگ برتر فوتسال امروز در شهرهای مختلف پیگیری می شود و بر اساس برنامه فولاد زرند ایرانیان با کراپ الوند، هیئت فوتبال قم با مس سنگون، فولاد هرمزگان با گوهرزمین سیرجان و سنیچ ساوه با پالش نفت اصفهان دیدار می کنند. دیروز هم گیتی پسند 5-4 از صد میهمان شهرداری ساوه گذشت و با 22 امتیاز در مکان نخست جدول ایستاد. فرشارا در خانه برابر پالش نفت بندرعباس با تساوی 5-5 متوقف شد و ایرالکو در عراق با سفیر گفتمان 2-2 مساوی کرد. هفته دوم لیگ برتر بسکتبال با برگزاری 5 دیدار در شهرهای مختلف آغاز شد و در حساس‌ترین دیدار طبیعت 81-77 از صد شهرداری گرگان گذشت. در دیگر بازی‌ها پایش پارت شاهرود، پالایش نفت آبادان، فولاد هرمزگان و محگل البرز برابر حریفان به برتری رسیدند. در جدول تیم‌های پایش پارت، طبیعت و شهرداری گرگان به ترتیب در مکان‌های اول تا سوم قرار دارند. در سومین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی نوجوانان آسیا در بانکوک تایلند، تیم ایران با برتری 2-0 برابر اردن دومین پیروزی خود را جشن گرفت. تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران یک شنبه به مسافه چین می رود. سه تیم برتر این رقابت‌ها راهی مسابقات قهرمانی جهان خواهند شد. نیم فصل نخست سوپرلیگ کاراته با صدرنشینی تیم دانشگاه آزاد به پایان رسید و تیم‌های می تعاون و پاس فراجا در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در پایان 31 دوره مسابقات نجات خری قهرمانی کشور که به میزبانی جزیره کیش برگزار شد، تیم‌های فارس، البرز و تهران به ترتیب عنوان‌های اول تا سوم را از آن خود کردند و در آغاز هفته جدید لیگ‌های معتبر فوتبال اروپا امشب در لیگای اسپانیا آلاوز میزبان وایادولید خواهد بود و در بوندسلیگای آلمان دورتموند در خانه پذیرای سمپاولی است. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:43 است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. روز شما بخیر. خداوند یار و نگهدارتان. We'll be right back.